أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك. عرض شد که مشکل شیطان چی بود که وقتی حضرت حق به مقامی که شیطانم در اون مقام ملائکه هست فرمودن به آدم سجده کنید، سجده نکرد و گفت انا خیرمه. در کربلا همین قضیه واقع شد. بالاخره حسین رو نتونستن بفهمن که چه مقامی است. از شد حضرت آیت الله الهی قمشهی رحمت الله علیه می فرمان که جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه نیست. جرم شیطان این بود که در جمال حضرت آدم علیه السلام که محل تجلیات اسماء الهی بود خدا رو ندید. آقا می فرمود ای خدا، جرم شیطان چی بود؟ روی تو رو ندید، وگرنه به یه آدم سجده نکردم که این همه سختی نداری که بگن اصلا این نکره جیم برو بیرون، اصلا از مقام قدس برو بیرون. چرا؟ مشکل شیطان این بود که نتونست نور خدا رو در جمال حضرت آدم ببینه، در صورت که خدا که فرمود علم آدم الاسماء کله ها، من همه انوار الهی رو در این آدم تعلیم کردم، به ظهور آوردم. 6000 سالم که شیطان عبادت کرده بود، چرا نتونست سجده کنه؟ خب وقتی که نور حق رو نبینه خودش رو میبینه. گفت انا خیرون من. رو این انا خیرون منه شیطان خیلی باید فکر کنی. چی شد که بعد از 6000 سال عبادت یه مرتبه اینقدر خودش رو میبینه؟ انا خیرون من. عیناً در کربلا همین واقع شد که اینها گفتن ما مسلمانی و حسین صلوات الله علیه خارجیه، از دین خارج شده است. چی میشه که بهترین انسان زمانشون رو ندیدم؟ عبادت که میکردن که دقیقاً همین میشه که عبادت میکردن، اما به جای اینکه نظر به حضرت حق بکنن نظر به خودش میکردن. و این مشکل دیروز و امروز و فرداست. و شرع اگه نتوند از طریق عباداتش راهی به سوی نظر به حق پیدا کنه، باز کربلا، باز شهادت ابو عبدالله، باز اربن اربن شدن ولی الهی حضرت علی اکبر. در این رابطه اگه نظرتون باشه در شماره 4 داشتیم این آیه را با هم نگاه میکردیم، یعنی آخر شماره 3 دوباره نگاه کنید به آیه 12-14 سوره جاسیه. رفقان که جزواتشون رو نیوردن اگه رو موبایلشون این آیه رو ببینن خوبه، چون در روایت هم داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که هیچ چیز شیطان را بیش از این که به مصحف نگاه کنیم اذیت نمی کنه. مصحف یعنی متنی که آیه روشه، حالا چه موبایل باشه چه کتاب دیگه باشه. خب حالا من این آیه را میخونم، دیروزم خوندم، حالا شما بگید که جبهه ابو عبدالله این آیه را رعایت کرد یا جبهه مقابل حضرت ابو عبدالله. آخر شماره 3 حضرت حق میفرماند به پیغمبر قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. ای پیامبر به مسلمانا، للذین آمنوا، به مسلمانا بگو یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، نسبت به اونایی که امیدی به ایام الله ندارن، امیدی به قیامت و بودن قیامت و برزخ ندارن، امیدی به این که حق پیروز میشه باطل از بین میره ندارن. پیغمبر به مسلمونه بگو به اینا گیر ندن، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، معنیش روشنه. حالا سوال من اینه که این آیه را جبهه‌ای که حضرت ابو عبدالله درش بودن رعایت کردن یا جبهه مخالف حضرت ابو عبدالله؟ معلوم جبهه حضرت ابو عبدالله که حرفی نزدن، گفتن آقا میخواهیم میام کوفه. جمله ای که خورج جلوشونه گرفت گفت میخواهیدم برمیگرد، خورجینه رو آوردن وارونه کردن، ولی این همه نامه برا من نوشته شده میخواهید برمیگردن. این میخواهیم برمیگردن که نه یعنی اینکه من یه تسلیم میشم، یعنی یه راهی دیگه برای امر به معروف هم میگذرم. نکته خیلی ظریفی توش هست. خب پس حضرت ابو عبدالله که دعوا ندارن با کسی، این آیه میگه که شما به کسانی که ایمان ندارن گیر ندید. دوباره تکرار بحث دیروز میشه با یه وقت است یک کسی اونست داره با ما مقابله میکنه، اونه که ما دفاع میکنیم، اما اگه نه یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، به اونایی که امیدی به ایام الله و پیروزی حق بر باطل و امیدی به برزخ و قیامت ندارن گیر ندید، اغماز کنید. جبهه مقابل ابو عبدالله گفتن نه شما باید تسلیم ما بشید. جبهه ابو عبدالله این بود که میخواید ما میان کمک میخواید میخواید دینداری کنید ما میان، نمیخواید میرید. امروز مگه داعشی ها همین کارا نکردن؟ داعشی هم گفتن هر کس اون رو که ما فکر نمی کنیم واجب القتل است. عرض من اینجاست و جبهه ابو عبدالله جبهه سعی صدر است، اینجوری دین میمونه که بحثش شد. حالا تا اینجا پس اومدیم که شیطان حق و ندید، 6000 سال عبادت کرد نتونست حق را ببینه، خودش دید. نتیجه چی شد؟ اونچنان خود خواهه که با همه دشمن است. لعقویان نهم اجمعی، خیلی را عجیبیه با. اگه کسی حق را نبینه 6000 سلم عبادت کنه با همه دشمن میشه. انا خیر قرآنم برای همین بفرماد لکم عدو مبین، خیلی بحث خوبیه. میگه مسلمان ها این شیطان، ای انسان ها، این با شما دشمنه. چرا؟ چرا شیطان دشمنه؟ ولی که عبادات خودش رو میبینه و خودش رو میبینه، بقیه رو نمیبینه. بقیه باید یا مثل خودش بشن یا در به دامنشون میکنه. خب در کربلا مگه همین واقع نشد تا ما بریم تو این فکر؟ پس ما باید چه کار کنیم؟ آیه 14 سوره جاسیه گفت که مسلمان ها در مسلمانیتون کمال دینداری را رعایت کنیم، خیلی هم گیر ندید به بقیه، سعی سرد داشته باشیم. شیطان چطور شد که خودش را دیده با بقیه دشمن بود؟ حق را ندید، حق را ندید. اگه کسی حق را نبینه حتما خودش را میبینه. آیه 22 سوره جاسیه، آیه رو من دیروز اشاره کردم، حالا یه خورده بیشتر نگاه کن. آیه عجیبیست. و خلق الله السماوات والارض بالحق، تو این بالحقش بمونی، و لتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. حضرت پروردگار می‌فرماید که خدا آسمان و زمین را بالحق خلق کرد. بالحق خلق کرد یعنی چی؟ یه معنی سادش که همینطور راحت میگن، یعنی به حق باطل نیست، یعنی این بالحق گفت. من برای اینکه زود بتونم نتیجه بگیرم یه مثالی میزنم. ببینید دست من هم نمی‌بینید حرکت میکنه، به چه حرکت میکنه؟ به حیات. اگه حیات نداشته باشه که حرکت نمیکنه. حیات کجاشه؟ هیچ جاش نیست، محل ظهور حیات هست. شما با حرکت دست من چی میبینید؟ حیات میبینید، یا در واقع حیات میابید. انگشتام را میبینید، حیات را میابید. آیه داره میگه که باید در تمام خلقت آسمان ها و زمین حضور حق را بیابی. خلق از ناخ و سماوات و الارض بالحق. چرا این آیه را آوردن؟ خب برای اینکه نجات بشر اینه که در همه مناظر و منظرها و صحنه ها حقا ببینه، وگرنه شیطان عبادت که میکرد. خب این حقا دیدن رو همینجا مثال گل زدم، نمیدونم جلسه اول بود. شما این گله که جلوتون میزنید، یه بوته، یه گلی که توی گلتون داره حیات داره، ساقش رو حس میکنه، برگش هم حس میکنه، ولی حیات رو میابید. کاملا جلوی خودتون حیات این گل رو میابید. فرض کردم فرق عارف و غیر عارف اینه که عارف میفهمد که میابد، غیر عارف نمیفهمد. هر دو که حیات رو میبینن، هر دو که میبینن این گل زنده اینجا جلوشونه. روی کرد اصطلاح هم میگن، یعنی فرق کافر و مومن از نظرگاه هست. ای جان ایوب، یعنی کافر و مؤمن فرقشون است که یکی روی کردش روی کرده به سوی حیات است، یکی روی کردش روی کرده به شکل ساقه و گله است. ساقهش رو میبینه، خوشگلیش رو میبینه. خب خوشگلیش هم که درسته. عرضه‌بنده اینه که شیطان روی کردش غلط رو به سوی خودش. لشکر عمر سعد هم همون عبادات شیطان رو میکردن، روی کردشون غلط بود. این آیه میگه که شما باید هر چه در این عالم نظر میکنید روی کردتون به سوی حق باشه. خلق الله السماوات والارض بالحق. دوباره مثال دست منو بزنید. ببینید این دست من حرکتش بالحیات است. خب بنابراین حضور حیات رو در تمام بدن من شما میابید. دست من غیر سر منه، اما حیات در همه جا حاضر. این درخت غیر اون آسمان است، غیر این دریاست، اما حق در همه اینا حاضر است. خطری که من و شما رو تهدید میکنه همینجاست که روی کردهامون به سوی حق نباشه. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف کافر و گبر و جبود. اختلاف ها این است که نظرگاه ها غلطه. ما اومدیم تو این دنیا که خودمون رو تربیت کنیم نظرگاه هامون درست بشه. ممکن است بگو اینا که گفته را قبول داره، چطوری؟ به خدای محمد صلوات الله اگر شما نیتتون این باشه تو هر عبادتی که خدایم ما عبادت میکنیم برای اینکه تو را ببینیم، میگه نمیگیم، میگیم قربتن الالله. یادمون میده که میگیم قربتن الالله. قربتن الالله یعنی چی؟ یعنی خدایا من باید توانایی اینا پیدا کنم که روی کردم به سوی تو باشم. اصطلاحاً میگن که تقوا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. این که میگن آقا تقوا پیشه کنید، روی کرده میخوان درست کنید. اگه ما تقوا پیشه کنیم بصیرتی پیدا میکنیم، حق هر جا هست میبینیم. خب وقتی که حق رو ببینیم چند تا نفع داره. اولا دیگه خودمون رو نمیبینیم، حق رو همه جا میبینیم. اگه توفیقی هم به ما رسید خودت دادی، دست درد نکن. ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق العظیم. آیه اومد در قرآن سوره قلم داریم دیگه، آیه اومد به پیغمبر اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ. تو خیلی حال با حالی. حضرت فرمودن که عرض کردن در حضرت حق که خود خدا 40 سال ما را تربیت کرده، حالا میگه که تو خوبی. ببین میفهمه که به کجا برسونه حقیقت رو. توفیقی برای تو پیش بیا، به خدا میبینی درش. تقوا را ما همینطور ساده میگیریم. تقوا باعث میشه که شما حسین رو گم نکنید. جبهه مقابل حضرت ابو عبدالله که نماز میخوندن. این آیه میگه که این آسمان و زمین را ما بالحق خلق کردیم. یعنی شما در هر صحنه ای نظر به حضور حق در اون صحنه بکنیم. و قرض میکنم و وقت سخت‌ترین کارها تازه میشه راه رجوع به حق. دیگه شما برای اون زیر دریا خوش بود یا روی اون مهر او دلکش بود یا قهر او، دیگه فرق نمیکنه که این تلفت در قتلگاه حضرت چه نشاطی دارد. حضرت سجاد میفرمان از بعد از ظهر عاشورا هرچه به غروب عاشورا نزدیک میشدند اصحاب حضرت شکفته تر میشدن. چرا؟ بلکه میدیدن تو دل این مصیبتم خدا میخواد کاری بکند کارستان. میگه نهیدین دیگه، ما در دفاع مقدس، ما هنو حسرتمون احوالات نورانی دفاع مقدسمون رو میخوریم. ما به قول خدا رحمت کنه حاج قاسم، ما از طریق انقلاب اسلامی چهره هایی را تو فضای سختی ها پروروندیم که تا قیام قیامت انسان های بزرگی هم که بقیه میتونن استفاده کنن. مرز بحثم رو گم نکنید. پس تا اینجا شما رو بلحق انشاءالا بعدن اینو من نمیرستم بفهمم، اما ببینید مفصل قسمت پنج قسمت چهار رو رو هم رفته مفصل بحث شده است به لطف الهی. پیشنهاد منم همینه که رفقا بالاخره از امام حسین استفاده باید کرد. استفاده اینه که ببینید حضرت در شماره سه عرض کردم آبروی تحجر را بردند، آبروی تحجر اونهایی که عبادت میکنن ولی حماقت هم دارن، سعه صد ندارن. وقتی شما حق رو دیدید ببینید بالاخره باید تلاش کنید. هر رو کردمون طوری شد که حق رو دیدیم، خب وقت هر جا دیدیم دوست میداریم دیگه، همسایمون جلوی حق باشه نوکرش. ملاک ما میشه چی؟ حق و باطل. هر چیز که حجاب حق است استکبار است، هیچ وقت هم دوستش نمیداریم. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. حضرت رب العالمین میفرماید دشمنان خدا و دشمنان انسانیت رو دوست نداشته باشید، ولی عکسش مردم ها نزدیک کنید به هم. اونهایی که لا یرجون ایام الله یغفر، مردم به هم نزدیک، به اسم عبادت و دینداری نمیشه بقیه رو نفی کنی. بله تاییدشون هم نمی کنی، معلوم از یک کسی که رعایت تقوا رو نمی کنه دشمن شما نیست، ولی رعایت تقوا رو نمی کنه که ما عملش رو دوست نداریم. اما دو تا چیز شده، خودتون رو ببینید بقیه رو نفی کنید، بعد حق رو که آدم نبینه احساس تنهایی و بی‌ثمری میکنه. نتیجه چی میشه؟ میخواد یه چیزی رو جا حق بذاره. چی جا حق میذاره؟ تکبر، اشرافیت، چپاول. علت این که من نظرم از این تقاصی بود که اینا باید پس میدادن. اونایی که اونجور که باید و شاید با انقلاب اسلامی که ثمره خون شهداست درست عمل نکردن، خدا حب دنیا را به قلبشون انداخت. اون روایت ها داری حضرت رب العالمین میفرمان اگر بخوام یک کسی را عقوبت کنم به خاطر بدیاش، لذت مناجات خودم را از قلبش میگیرم، حب دنیا را به قلبش میدازم. نتیجه چی میشه؟ بلن این دیگه تو که تا دیروز انگار خوب بودی ولی صداقت نداشت، دنبال صفا نبود، گفت از دست بوس میل به پابوس کرده ام، خاکم به سر ترقی معکوس کرده ام. تو بنابود بهتر و بهتر و بهتر بشی، تو بنابود حاج قاسم ها بشی، حجتی ها بشی. طبیعیه. این نکته را خیلی خوب دیگه خودتون میدونید، حق را باید پیدا کنید. حق را که پیدا کردیم اولا با خدا عشق میکنیم. هر که در خانه از سنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. پس که خدا دارد که دیگه راست زندگی دنبال زندگی میدوه. این که بخواد اینقدر خودش را عقب بقیه را بزن خودش را جلو بندازه، ناوره این که با نور حق زندگی نمیکنه. این خطر برای من و شما هم هست، پیر یا جوانی هم نداره. اگر با نور حق محبوب و معشوقمون را پیدا نکنیم، جاش را هم به دنیا میذاریم، یا با کینه یه عده‌ای یا با حب به دنیا، که عدوش میدونی که یکی از وقت دونه نمیخوام بگیرم. در شماره 5 نکته ظریف خواهی دست میخونم ازش. در مسیر نظر به حق میتوانیم حقیقت را در مناظر مختلف بنگریم و با سعی صدری که در این مسیر پیش میآید، هر کس به اندازه‌ای که در حرکات و سکنات خود بهره ای از حق دارد مد نظر قرار دهید. مشکل اینجا چی شد که ما اونجور که باید و شده همه دوست نمیداریم؟ گوهر زندگی دوست داشتن آدم هست. غیر از متکبرین و مستکبر باید همه دوست داشته باشید. دو جور هم دوست. مؤمنین رو دوست دارن چون آینه ی حقیقه. بقیه را دوست دارن، قصهشون نمیخورن که چرا اینا منحرف هم. دوباره تو قرآن خدا با پیغمبر دعوا میکنه، میگه بابا اینا قصه اینا را نخور، تعلکه باخه اون نفسه که انلا تومنون به حاضر حدیث اصفا. برایش پیغمبر قصه آدم منحرفی نه، قصه مستکبری نه نمیخوره. خب میدیست اینا آدم های خوب بعدی نیستن، چرا منحرف هم؟ چرا این دختره فکرش میزنید بیرون؟ چرا این پسر اینا ما قصدشه و الله میخوریم؟ من اینجا کینه ندارم به این آدم، چون اینا نمیدونن دارن چه کار میکنن. ما قصده اینا رو میخوریم، پس محبت میخوایم بکنیم به اینا که بلکه از این بلایی که سرشون میاد آیندهشون بد میشه. دیروز بود داشته رو بودن، خب این من خدا نمیفهمه دخترش مثلا برمیز دختر 14-15 ساله کاملا بی‌حجاب برداشته سو اومده تو خیابون. خب این نمیدونه بعدن این دختر نمیتونه یه زندگی تشکیل بده. خب ما قصدش رو نمیخوریم. چرا؟ ما که بعد نیستیم با اینا که ما تازه اگه تذکرم برفر در یه شرایطی میخواییم بدیم، میخواییم این نجات پیدا کنید از اینکه یه زندگی آشفته نداشته باشید. پس یادتون باشید اگه به لطف الهی مسیرمون مسیر رؤیت حق شد، دیگه همه جا حق دوست داره. مؤمنین همه عاشقانه دوست دارن، بقیه هم قصدشون رو میخوریم به این معنا دوستشون میداریم که دستشون رو بگیریم از این آتش نجاتشون بدیم. بله صبر میخواد، خون دل میخواد، باید باشون کمک کرد. گاهی تو قوم خویشتون که میبینین منحرفن، قهر که ما نداریم، اینا که دشمن ما نیستن که. خب باید رفت کمکشون کرد، اینا هم هدیه باید براش بود، به یه بهانه تلفن کرد. دلشون نه که گناه دارن اینا نمیدونن. علموه و ولا تضربوه و داستانش انگار گفتم تو اون جلسه. یه عربی شنیده بود تو بیابونای دور دست که یکی اومده است تو مدینه، همگه من پیغمبرم. بلند شد بیچاره تا اون فرهنگ عربی خودش و ببینیم پیغمبر یعنی چه. پیغمبر سرشون نمیشد. اومد تو مدینه و درست وقت اومد که ظهر بود و مسلمان ها در حال چی بودن؟ نماز بودن. در اینا نمیدونی یا نه پیغمبرم مسجدی که ساختن دیواره اینا که نه، یه حسیر دور مسجد زمینی کشنی شده مسجد. بعد این دارم تا یه گشتی هیچ که تو شهر نیست، پس کجا رفتن؟ بعد خب ادرارش کرد، خب یه دیوار حسیری بود شروع کرد. بعد نگو اینا رفت تو مسجد، مسلمان هم دیگه نماز تموم شد اومدن تو در بی تربیت این خودش میداد چرا نمیفهمی اون نفهم نمیدون یعنی چرا کار بعدی کرد. آخه عرب و طبع من همینه دیگه. یه مرتبه پیامبر خدا رسیدن. خب اینا هم دستش نه انداختن پایین به احترام پیامبر. پیامبر همه چی دستشون اومد دیگه. گفتن بابا علموه و بلا تزربوه. خب پیش ببون قضیه چیه، چه دعواش میکنی؟ روحیه مسلمانی اینه که ما قوم خویشمون آدم باید یه جوری حالیش کنیم. خیلی سخته، دنیا خیلی ضد مسلمان ها. دو تا بچه مذهبی یه کار زشتی کردن، یه تند روی کردن، اینا علم کردن تو این رسانه ها. الان فکر میکنن که مثلا ما مذهبی ها دشمن همه مثلا بی‌حجاب ها، میخوایم سراشون رو ببریم. اصلا که اینجا ما قصهشون رو میخوریم. نم شما اون سفری که آقا رفتن برجنود ما 10 سال پیشه، بعد فیلم عجیبی نشون میده، دختره هم بی حجاب هم زار زار گریه میکرده جمال آقا. بعد آقا به علمای اون شهر فهمدن اینا دیدی حق اینه که باید اینا رو رعایت کرد. ببینه فهم کن، دوباره دقت کن، اینا یه زمان اول انقلاب یه بار اینا تحقیقات هم روشن کرد، دیدن یه خانومی تو خیابون چهار مردان تهران خیلی بی‌پروا بد میاد مونده بودن، بالاخره باش برخورد کردن، معلوم شد که گفت بابا من این آثرم نمیشه، هر روز صبح از تهران منو میاد میزنن اینجا، میگن تو با این قیافت هم تو این چهار بار خیابون رو 50 تومن هم بمیدن، 50 تومن اون. این که اناد است، این که بحث اینا نیست، که بحث همونه که گفتیم پیامبر خدا قصه میخوردن. آیه این است لعلک باخ اون نفسه، میخوای تلف بشه از قصه خوردن. خیلی خوبه، اینم که میخوام این بمونم جمله رو ببینیم، اگر حق رو ببینی به نور الهی هم خودتون خیلی دوست میداری، خیلی دوست. زندگی زیبا به دوست داشتن آدم مؤمنی، غیر مؤمنین هم که اناد ندارن قصه شون هم میخورن و سعی میکنید نجاتشون به برکت زندگی به همینه که باز میخوام تو این هی تکرار میکنم، بالاخره این بنده خدا نمیدونه، باید یه جوری به یه زمانی با احترامی با سلامی با تلفنی با ایثاری با هدیه‌ای متوجهش کنیم نه بابا اشتباه میکنی و ما این تجربه رو داریم، خیلی هم مؤثر بوده. ادامه بحثیه. و بین دشمنان خدا که حجاب حقیقت هستند و بین بقیه تفکیک قائل میشویم، در این فضا هست که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که جز رحمت و مغفرت برای بشر نمی خواهند می فهمن. این روایت را خوب گوش بدین، ببینید شما اومد اگه همچی پیامبری هستی، حضرت می فهمن اینی لم ابعث لعانا ولیکن بعثت داعیا و رحمه، اللهم اهدنی قومی فانهم لا یعلمون. فداش بشن با این جمله، میگه که مردم من نمیدم که لعنت کنم به کسی. یعنی مثلا ما یه ذره یارو بد میکنم خدا لعنتش کنه، منظور اینه با اینی لم ابعث لعان، من که نمیدم که لعنت درست کنم تو این دنیا که، ولیکنی بعث دو دا یا من مبعوث شدم که مردم رو دعوت کنم به حق. بعد دقت کنید ادامه ای روایت ها، بعد میگه خدایا این مردم ما نمیدونن، این قومی نه یعنی مثلا مسلمان، این مردم ما، ولی مردم ما که میگن ترجمه خوبیه، خدایا این مردم ما نمیدونن، اللهم اهدنی قومی فانهم لا یعلمون. این از اون چیزی که ما جامعه ایمونا میتونیم درست کنیم. من نمیخوام وقت بگم، عرایز مفصلا داشتن در رابطه بنیاد کینه در سرمایه داره. رنگرون هم تو اون کتاب سیطره کمیتش خیلی خوبه. شما رفقا اینه بدونین سرمایه داری بنیادش کینه است. این که میخواد همه پولا رو برای خودش، چون کینه داره نسبت به بقیه. حالا عکسش کنیم، اگر که همه دوست داشته باشید بعد ما به الکفایه، بیش از اون چه که نیاز اول یه دونه برابر کن اصلا نمیخواید. دیدین دیگه الحمدلله این روش که رهبری فرمودند و مردم هم عمل میکنن که ما الان به فقرامون باید قصهشون رو بخوریم. وقت جالبه است میگه که برون آفاسه کن، خیلی روایت عجیبه، میگه تو این قضیه نگون که به خوبا بر و فاسق قصهشون رو باید بخوری کمکشون کنی. نمیدونه. ادامه روایت رو میخونم، اون قسمت غیر ترجمه را. دغدغه انسانها را داشتن نسبت به حقیقت نهضت ابا عبدالله است. حضرت ابا عبدالله یه چیز دیدن، کینه مسلمان نسبت به هم. کربلا اومد این کینه را از بین برد. تاریخ رو مطالعه کنید، منم عرایزی داشتم در جاهای کتاب که بعد از کربلا چیزی نگذشت، اصلا به کلی گفتمان مسلمان ها عوض شد. ببینید این همیشه این بشه، ابا عبدالله نیمدن سنیار شیعه کنن. اصلا ما تا 400 سال پیش این بحث سنیار شیعه به این معنا نبودن. شیعه و شیعه بودن دا، سنی هم سنی بودن دا، اما دعوای بین سنیار شیعه این در زمانش صفویه درست شد که متاسفانه ضربن خورده. اصلا شما بینید پادشاه صفوی لخه کتکاک زده ما یادم باشه، شاه اسماعیل اول بلند شد محل قبر ابو حنیفه را دستشویی کرد، توالت کرد، گفت هر کس که بره نم یک قرون پنشایی بهش میدی. خب یعنی درسته این کار؟ برخورده خیلی بدی ما کردیم. این جمله ای که حالا بعضی هم هنو میگن حواسشون نیست که نمیدن بیش باده کم نباده، اینا را ما از همون صفویه اینا درست شد نبود، از این چیزا نهنت بر اولی یا دوم نبود. شیعه داستانش هم مثلا نمیخوام اینجا برده وقتش نمیکنم. ما اینقدر ابو عبدالله کارشون عجیب بود، اون کتاب راز شادی ابو عبدالله، در راز شادی ابو عبدالله در قتلگاه، بنده نظر علمای اهل سنت را راجع به شهادت ابو عبدالله آوردم، عین ما قصه میخورن، عین ما اشک میریزن، عین ما کم و زیادش را نمیخوام بکنم. قضیه از اینجا شروع شد که بعد از کربلا گفتمان عوض شد، کینه‌ای که مسلمان ها به جونشون افتاد و نسبت به هم این تغییر کرد، به قدری تغییر کرد که دیگه میدونید یه بار انگار اشاره کردن مادر عبیدالله تو همون دربار میگه خدا لعنتت کنه، ای کاش تو را نزاییده بودم. داستان مفصل. امام حسین ورقا برگرد، در حدی ورقا برگردن که حضرت سجاد می فرمان وقتی ما وارد مدینه شدیم اینقدر ضد ما تبلیغ کرده بودن که کمتر از دو تا انگشت دست ما دوست داشتیم. حالا اینا داشته باشیم چیزی نگذشت. هشام ابن عبدالملک میگه خبردار شدم که پشت سر علی ابن الحسین نعلین ها به صدا در می آید. معنیش اگه می فهمید یعنی چه؟ یعنی دور حضرت دنبال حضرت راه می افتدن به تبرک. ورق برگشت، این جمله رو با هم بخونیم، در افقی که حضرت محمد صلوات الله در مقابل انسانها می گشاین، انسانها می توانند وسعت شخصیت همدیگر را بیابن. خیلی صفت خوب. و نسبت به همدیگر گشودگی پیدا کنند و غفلت از این امر است که امروز مسلمانان و حتی شیعیان سعی نمی کنند همدیگر را بفهمند و آینه همدیگر باشند و این گشودگی نسبت به همدیگر در بستر روح محمدی صلوات الله علیه نیاز اساسی این تاریخ است. دیدید؟ کی باورش میمن؟ امام جمعه غزه. میدونیم که این آقای اسماعیل هنیه امام جمعه بوده است، یعنی درس خونده یه الازهره. اون دوتا نامه عجیب رو به آقا بنویسه. و شیخ سعید شعبان رهبر سنیای لبنانه، جملهش نیست که من برای اون حضرت امام زنده بودن، ایشون هم زنده، من برای حضرت امام اسم بودن قربانی حاضرم بشه. ببینید راه درست هم میخوام بگم، اسماعیل هنیه امام جمعه غزه. دیدیم اون هفته اومد کجا؟ خدمت ستزن از رو خبری شده تو دنیا. جهان کینه اموی که میخواستن جنگ بین شیعه و سنی را بدزن، به نور امام حسین اینقدر عوض شده است. حتی ما هم باید حواسمون باشه که خب حالا ما میگون سنی ها، ما هیچ وقت نگفتیم سنی ها بیان شیعه بشن. حضرت صادق که حاصل کربلاشون چی بود؟ چهار هزار عالم مسلمان که اکثرا سنی بودن اومدن تا درس امام. امام هم هیچوقت نگفتن بیان شیعه بشین، قرائتشون رو عوض کرد. من به شما بگم غیر از وهابیا از یه جهت همه مسلمان ها شیعه. باورتون نمیاد این چهار امام اهل سنت همشون مستقیم و غیر مستقیم شاگرد امام صادق بودن، قرائتشون شیعه است. یارو گفته بود در غزه شیعیانی هستن که دست بسته نماز میکنن. یعنی چی؟ یعنی قرائت شیعه است، نگاه شیعه است، ولی از نظر آداب فقهی سنی ها. بحثم اینجاست و نهضت ابو عبدالله کاری کرد که این خونم انا خیرون من، ما بهتر از همه، نه حق و هر جا میبینیم. یا الان مگه شما عزت اسلام رو در جهان وقتی میبینید، حوثی ها، این حوثی ها میدونید که این حوثی ها سنی هم از داره فقه سنی هم، ولی دقت میکنید از شیعه هم شیعه تر هم. حالا چی شده داستانش مفصل است که پیروز هم برای رهلت بود نمیاد حضرت زید و جشن رهلت بود یا تولد بود؟ نه دارم چیزا میگم، یمن هم میگم اگه نگاه کرده باشید. اونا برای حضرت زید خیلی جا قائلن، زید ابن علی ابن حسین دیگه، میدونید فرزند امام سجاد، اینا یه جور بساط قبل همینا. نتیجهش وقتی که دیدن نه، دیدیم ما تحویلشون گرفتیم، رهبرشون اومدن همینجا قوم خدمت امام رسیدن تهران، همه چه عوض شد. هیچ وقت نگفتیم ای شما که فقه دون شیعه نیست برید به کار دون. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شده است که الان دیدیم که توی صحبتی که صبح میذاره حاج قاسم میگه انقلاب اسلامی تا یمن حاضر شد و داستانی هم داره، نمیخوام وقت دون رو بگیرم. من حرفم تو این قسمته که پس حالا بیاییم ما رو این فکر کنیم. این جمله با من میگم امروز شما آماده بشید جلسه آینده میخوام صحبت کنیم که اصحاب ابا عبدالله شماره شش با شش رو من بابش آبا میکنم بقیهش میموند برابر. چرا اصرار داشتن که با امام حسین شهید بشن؟ به نظر شما یه راه این نبود؟ حضرت فرمودن که بابا بیدید امشب اینجا با سرین چیکار، منو میخوام اینا، این نشون دادن گفتن از این دره میتونید برید، داستانش مفصل است، بهتر از منم برد. چرا موندن؟ تازه نموندن، حالا بعد اون جزوه هست تو پاورد بود، بلند شد حضرت ابوالفضل که اونجوری دار ابوالفضل بعدش بوری گفت خب ما اصلا افتخاره اون هم نیست که داریم خدمت شما شهید میشید. بعد زهیر گفت اگه هزار بار زنده بشیم آتیشمون بزنند و خاکستر بشیم و دوباره زنده بشیم دست از تو بر نمیداره. این چراش خیلی مهمه با. خب یه راش این بود که خب اینا برن و هر کدوم هم یه جبهه‌ای تشکیل بدن و گروه های پارتیزانی تشکیل بدن و شروع کنن دولت اموی رو ضربه بزنن. این یه راهش بود. که یه راهش هم نه که زان که بی شمشیر کشدن کار گوروست. گاهی شهادتی را اینا میفهمیدن که از هزار نیزه و قداره بیشتر کارش داشته. این برا من نیست، منظور من این نیست. رو فبا یه نکته در این دیگه، نه حق را چند جور میشه دید؟ سه جور. یکی این که بگم حق خدا هست، این عالم خلق کرده است، خوبه. مثل چی؟ مثل این که ما از دود میفهمیم آتش هست، اینا بهش میگن علم و یقین. سه تا علم و یقین، عین و یقین، حق و یقین. علم و یقین یعنی خدا رو قبول داری، عین و یقین مثل این است که آتش رو ببینید. یه وقت است ما نور خدا رو در عالم میبینید. همه حرف من این دو سه جلسه تا اینجا بودا، اما یه جا بالاتر از اینم هست. حق و یقین یعنی چی؟ مثل کسی که تو آتش افتاده است، میچشه آتش را، نمیبینه. اصحاب امام حسین میخواستن در تاریخی که امام حسین حاضر شده از توش حاضر بشن. اصطلاحا میگن حضور تاریخ. شهدای ما خیلی فرق میکنن با بقیه. شهدا کلن، شهدا مثل کسیست که در آتش میخواد جنس نور خدا را بچشه، نمیخواد ببینه. ببینه خیلی خوبه، خیلی خوبه که آدم ببینه، معنوس میشه، زندگی میکنه، دلشاد میشه، تکبرش میره، بقیه را دوست میداره. اما قضیه کربلا بالاتر از این است. چرا حالا این را میخوام بابش را باز کنم؟ که شما بدونید که در این انقلاب اسلامی تا این جاها میشد که ما حاضر باشیم. خدا الله به حقانیت خون شهدای کربلا و شهدای این انقلاب راه انس با خودت را به بهترین نحو به ما مرحمت بفرما. شهدنا محمد و الله.